أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. ملاحظه فرمودید مرحوم آخوند برای اینکه اقامه دلیل بکنن بر اینکه هر موجود زی شعوری خدای متعال رو درک میکنه به درک فطری، از رابط بودن وجود معلول استفاده کردن. فرمودن چون وجود معلول وجود رابطه، این مسئله ثابت میشه. حالا از همین مسئله وجود رابط و از این استدلالی که کردن نتیجه ای رو میگیرن که ما برای اینکه اون نتیجه روشن بشه لازم دو تا مقدمه رو عرض کنیم. مسئله ای که امروز مطرح میکنن این است که خدای متعال نه تنها با عقل و شهود درک می شود، بلکه با حواس خمس هم ادراک می شود. خدا با چشم دیده می شه، صدای خدا با گوش شنیده می شه، خدا با قوه لامسه لمس میشه، و با شامه عطر خدا استشمام میشه. این مدعاست. یعنی تا به حال خب ما اصل العلم رو اثبات میکردیم. اون علمی هم همونطوری که ما در تقریر دلیل گفتیم علم حضوری بود. گفتیم هر کس خودش رو درک میکند خدای متعال رو درک میکند. اما این مدعا برای اینکه روشن بشه، تمهید یک این است که نسبت غیر از مقوله اضافه است، بلکه غیر از همه مقولات نسبی است. اینو حضرت علامه رضوان الله تعالی در نهایه مفصل توضیح دادن که مقولات نسبی ولو نسبت توشون هست، اما تعریفی که قدما از مقولات نسبی میکردن درست نیست. اونها تعریف میکردن مثلا متا رو به نسبت و شیء الی الزمان، این رو به نسبت و شیء الی المکان، اضافه را به نسبت متکرر معنا میکردن. مرحوم علامه میفرمند این درست نیست. این مقولات نسبی نسبت نیستن. پس چی هن؟ فرمان وصف حاصل از نسبتند. اضافه وصف متکرر حاصل از نسبت است، چنان که متا وصف حاصل از نسبت به زمان است. حالا ما در اضافه نشون بدیم. ببینید مثلا میان زید و عمر نسبتی هست. نسبت امر قائم به طرفینه، همون وجود فی غیره که قبلا در مرحله دوم نهایه، در مرحله سوم بدایه اونجا بحث شده. وجود فی غیره امری است، معنای حرفی نه مفهوم همونطور که این فرمودن مستقل داره و نه وجود مستقل داره. خب زید و عمرو، یعنی دو نفر آدم رو شما در نظر بگیرید، پدرند و پسر، ولی زید یک موجوده، عمرو یک موجوده، بین اینا یه رابطه ای هست. اون رابطه رو بهش میگن نسبت یا وجود رابط. میان زید و عمرو نسبتی هست که اصطلاحاً آن را وجود رابط فلسفی، وجود رابط می نامند. این غیر اون وجود رابط منطقیه که هوه است. اون هوه داله بر اینه. اگر اینی وجود داشته باشه در خارج میشه داله بر این به وجود خارجی. اگر فقط در تحلیل که نظر ما اینه، اون هوه دلالت میکنه بر نسبت، اما نسبت تحلیلی نه نسبت خارجی. ولی رابطه فلسفی یک وجوده، وجود عینیه، منتها وجود عینی با جوهر فرق داره، با عرض هم فرق داره. برای اینکه جوهر موجود فی نفسه لنفسه احیانا هست، عرض موجود فی نفسه لغیره هست، اما رابط وجود فی غیره هست. پس میان زید و عمرو نسبتی هست که اگه اون نسبت نباشه این دوتا وصف محقق نمیشه که اصطلاح را وجود را بدونه. و از این نسبت، یه دفعه دیگه هم اینو گفتیم که شیخ میگه چرا متضایفین متلازمن؟ این مورد اختلافه. بعضی میگن آقا علت تلازم یا علیتت یا تضایف، یعنی علاوه بر علیت یه چیز دیگه هم به نام تضایف قائلن برای تلازم. یعنی هر جا بخواد تلازم باشه یا باید علیت باشه یا تضایف. ولی ابن سینا میگه نه آقا، هر جا بخواد تلازم باشه باید علیت باشه. و مرحوم علامه هم در بدایه اینو دارن هم در نهایه دارن و شاید هم تکرارم شده باشه که لا تلازم الا من علیتن، هیچ تلازمی حاصل نمیشه مگر در اثر علیت. خب یعنی چه؟ یعنی اگه دو چیز بخوان تلازم داشته باشن، یا باید علت و معلول باشن یا معلولان علت واحد. وقت مرحوم شیخ میگه که خب متضایفان از این قبیله که دو معلول علت واحدن و از این نسبت دو وصف حاصل می شود که عبارت است از ابوت و بنوت، که هر کدومشون میشن اضافه، دوتاشون رو هم گفتیم میشن چی؟ متضایفان. متضایفان چیزی نیستن غیر از همون اضافه، منتها دو طرفش با هم، دوتاشو که با هم در نظر بگیریم میشه متضایفان. ابوت خودش اضافه است، بنوت هم اضافه است، رو هم رفتن میشن متضایفان. خب ابوت چیه؟ اگه بخوایم مجسم کنیم، یه زید داریم، یه امر داریم، یه چیز کمرنگی بین اینها داریم که بین اینهاست، یعنی اینو به اون رب داده، وجود داره هم در زید هم در امر، که این اسمش نسبته. این یک وجوده، نسبت در عین اینکه واحد است قائم است به طرفن، ولی همین امر واحد علت دو تا وصفه. یک وصف زید اگه پدره، پس وصف ابوت را داره، و امر اگه پسره، وصف بنوت را داره. بنوت و ابوت نسبت نیستن، اینا عرضن، یعنی وصفی است قائم به غیر، صفتی است قائم به زید. بنوت صفتی است قائم به امر، منتها اینا همه خارج محمولن، نه محمول به زمیمه، یعنی پیدایششون موجب زیادتی در وجود معروض نمیشه. ولی وصف واقعا این آقا پدره، واقعا هم اون آقا پسره. خب اضافه غیر از مقوله، ببخشید مقوله اضافه گفتیم، غیر از نسبت، نسبت غیر از مقوله اضافه است. حالا که این مورد توجه قرار گرفت، حالا ارتباط و رب گاهی به معنای اضافه به کار می رود و گاهی به معنای نسبت. نخیر، این تمهید اوله. اینه که گفتیم نسبت غیر مقوله اضافه است، حالا میگیم خود ارتباط. ببینید، حالا عبوت رو بر میداریم، میگیم زید مرتبطون. واقعا زید ارتباط داره با امر یا نه؟ امر ارتباط داره با زید یا نه؟ امرم مرتبطون، این مرتبطه به اونه، اونم مرتبطه به اینه. به جای عبوت مرتبطون، منتسبون، مضافون، مضافون، خود مضافون یعنی منتسبون. میگی زید مضافه، امر هم مضافه، یعنی این به او اضافه داره، نسبت داره، اونم به این اضافه داره، این به اون مرتبطه، اون به این مرتبطه. مرتبط وصفیست برای زید، وصف در اثر چی؟ در اثر وجود اون رابطه، اون نسبته. چون هست بین این دوتا، این دوتا میشن مرتبط با هم. پس ارتباط گاهی به معنای اضافه به کار میرود، مثل این که میگیم زید، گاهی هم به معنای خود اون ربط، خود اون نسبت به کار میره. خود این نسبت رو میگن این ارتباطیست بین این دوتا، نسبتیست بین این دوتا، ارتباطیست. پس این خیلی دقیقه ها. ببینید، کلمه ارتباط مفهومش گاهی به معنای مفهوم وصفی و اسمی به کار میره، گاهی به معنای مفهوم وجود رابط و ربط و حرفی به کار میره.
این
بله؟
مرتبط
یعنی متصف به ارتباط. نه، زو ارتباط نیست. اون زو ارتباط که میگیری برای اینکه این ارتباط رو میخوای به اون نسبت بدی، میشه زو ارتباط. اما مرتبط یعنی چه؟
مرتبط یعنی ارتباط دارد.
خب بله، این مثل اینه که علم دارد. ارتباط یعنی پیوند دارد. یعنی این پیوند با اون داره، نه اینکه پیوند یه چیزیست غیر اینا. یعنی این اتصافه. بله، پیوند غیر اینه، ولی پیوند داشتن،
این پیوند داره.
نه، پیوند داشتن چیه؟
دست
همینه میخواد. پیوند غیر اینه، ولی پیوند داشتن اینه، اینه. یعنی ارتباط یه وقت به معنای پیوند داشتنه، یه وقت به معنای خود پیونده. همین، گاهی به معنای اضافه به کار می رود، یعنی پیوند داشتن، معنای مصدری. گاهی به معنای نسبت به کار می رود، خود پیوند. این چیزی که بین این دوتا هست پیونده، ولی اونی که وصف این دوتا هست پیوند داشتنه. ارتباط به هر دو معنا هم به کار می رود. این تمهید اول. تمهید دوم، همه حکما معتقدند که وجود معلول عین ارتباط و تعلق به علت است. فیلسوفی نیست که اینو نگه. همه فلاسفه میگن وجود معلول عین تعلق و ارتباط به علت. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که اگه عین تعلق نباشه، عین ارتباط نباشه، عین احتیاج نباشه، وقت باید احتیاج، ارتباط، تعلق زائد بر ذاتش باشه، پس در ذاتش میشه مستقل و این خلف در معلولیت. اینو همه میگن، فرق نمیکنه کسی مثل ابن سینا باشه، مثل ملا صدرا باشه، مثل علامه طباطبایی باشه، همه اون دلیله رو قبول دارن. منتها همه حکما میگن وجود معلول عین ارتباط و تعلق به علت است، اما لیکن در تفسیر آن سه قول است، سه قول است، سه احتمال نیست، هر سه قول ها قائل داره. قول اول قول ابن سیناست که وجود معلول را عین تعلق و ارتباط به علت می‌داند، اما تعلق و ارتباط را اضافه می‌داند نه وجود رابع. در تعلیقات، این تعلیقات ابن سیناست، صفحه 216، در اون چاپ‌های قبلی که افست چاپ مصر یا اصل چاپ مصر، صفحه 179 میشه. یه الوجود اما ان یکون محتاجن الالغیر فتکون حاجته الالغیر مقومتن له. وجود یا محتاجه، اگه محتاج بود احتیاج چیش میشه؟ مقوم میشه. احتیاج امر زائد بر ذات نیست، عین ذاتش میشه. و اما یکون مستقنیان فیکون ذالک مقومن. میگه ولا یصح ان یوجد الوجود المحتاج غیر محتاج، یعنی امر زائد نیست که محتاج یه وقت بشه غیر محتاج. کما انه لا یصح ان یوجد الوجود المستقنی محتاجا، همونطور که هیچ وقت نمیشه مستقنی محتاج بشه، محتاج هم هیچ وقت نمیشه مستقنی بشه. و الا قد تغییر و تبدل حقیقتهما، یعنی انقلاب ذات میشه و این محاله. خب پس بنابراین قول ابن سینا که وجود معلول را عین تعلق و ارتباط به علت میداند، اما تعلق و ارتباط را اضافه میداند نه وجود رابط. خب بله، خب که وجود معلول این تعلق و ارتباط نه، اما تعلق و ارتباط رو اضافه میدن نه وجود رابط. برای اینکه قول به این که معلول وجود رابطه خیلی روشنه که مال کیه؟ مال ملا صدرا به بعده، مال قبل از ملا صدرا نیست. اونا میگفتن معلول گاهی جوهره، گاهی عرضه، گاهی هم وجود رابطه، اما تعلق و ارتباط را اضافه میدونن نه وجود رابطه. و از این طریق ضرورتی برای رابط بودن وجود معلول قائل نیست. نمیگه چون عین تعلق پس وجود رابطه، بلکه معلول میتواند جوهر یا عرض باشد، چنان که میتواند وجود رابط باشد. یعنی بنابر این قول وابسته به اینه که خود معلول چگونه باشد، چنان که میتواند وجود رابط باشد. در همون مثال زید و ابوتش و نسبت، میگه همه اینا معلولن. زید معلوله، ام معلوله، ابوت زید معلوله، بنوت زید معلوله، اون نسبت هم معلوله. میگه اون خدایی که زید و ام رو خلق کرده رابطه شون هم خلق کرده. پس هم رابطه مخلوقه، هم زید که جوهره مخلوقه، هم امر که جوهره مخلوقه، همون دوتا وصفشون که عرضه مخلوقه، ابوت و بنوت، مثل حجم، مثل رنگ، مثل بقیه صفات، این هم دوتا صفت عرض است و مخلوقه. پس بنابراین معلول میتونه جوهر باشه مثل ذات زید و امر، عرض باشه مثل اوصاف زید و امر، یا وجود رابط باشه مثل رابطه ای که بین زید و امره. خب این نظر اول. نظر دوم این است که قول علامه طباطبایی رضوان الله تعالی، علامه طباطبایی می‌فرمایند معلول وجود رابطه، منظورشون عین ارتباطه، مرادشون امروز عین ارتباط یعنی وجود فی غیره. لذا در بحث وجود فی غیره فرمودن همه عالم وجود چیه؟ فی غیره جز خدا. و اگه شما اونا رو مستقل می‌بینی به خاطر اینه که نفس انسان، ذهن انسان قدرت داره که به رابط نگاه چه کار بکنه؟ استقلالی بکنه. پس قول علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه که وجود را وجود معلول را وجود فی غیره یعنی رابط فلسفی، یعنی نسبت به معنای فلسفی میداند. اون تا میگه نسبت ما دو رقم داریم، یه نسبت هایی داریم که قائم است به دو طرف، مثل همون مثال، یه نسبت هایی داریم که قائم است به یه طرف و اون همه معلول ها هستن. معلول ها وجود رابطن اما قائمن به کی؟ به خدای متعال. می‌فرمایند دو رقم وجود رابط داریم. اینو در بحث وجود رابط هم در بدایه اومده هم در نهایه. خب قول علامه طباطبایی که وجود معلول را وجود فی غیره یعنی رابط فلسفی، یعنی نسبت به معنای فلسفی می‌داند. پس بنابراین به نظر ایشون همونطور که خودشون تصریح کردن در نهایه و در بدایه، در عالم یه وجود مستقله و باقی همه وجودهای رابطن. چرا؟ چون اونجا میگه ما با اون برهان اثبات کردیم که معلول عین الربطه. اگه معلول عین الربطه پس بنابراین همه وجود رابطن. که بنابراین هستی به دو قسم تقسیم می شود، یک وجود فی نفسه، لنفسه، به نفسه که مستقل به دو معناست، یک مستقل یعنی فی غیره نیست، یک مستقل یعنی معلول غیر نیست، به ذاته موجوده. دو هم وجود رابط که این میشه خدای متعال و بقیه هم میشن وجود رابط همه ما سوا. یعنی این قلم وجود رابطه، اون ستون هم وجود رابطه، کوه دماوند هم وجود رابطه، همه وجود رابطن. این هم یک معنای از وجود. ولی هر دوی این نظریه ها و هر دو قول متفقند بر کثرت وجود. مشا این که خیلی روشنه، میگن آقا واجب یه وجود برای خودش داره، عقل اول یه موجودیت دیگه داره، عقل دوم موجودیت دیگه داره، شما و هر کدوم جدا جدا یه موجودیت دارید غیر موجودیت خدا. مغایرت حاکمه. این که خیلی روشنه که مشایین اینو قال. علامه طباطبایی هم قائلن به این که وجود فی غیره قسیم وجود فی نفسه. تقسیم کردن وجود رو به فی غیره و فی نفسه. بنابراین قائلن به این که وجود معلول یک وجودیست غیر وجود علت. اون برای خودش موجودیت داره، وجود مستقل خدای متعاله، و معالیل هم هر کدام برای خودشون موجودیتی دارن، ولو اینکه موجودیتشون وجودیست چی؟ رابط. اما بالاخره رابط غیر مستقله، مستقل غیر رابطه. پس هر دو متفقن بر کثرت وجود و بر اینکه وجود معلول غیر وجود علت. نخیر، در طرف ربطش موجوده، هیچ جا ندارن به وجود طرف، بلکه دارن در غیر موجود. میگن وجود رابط موجود است. در کلمات علامه رو عرض میکنم، وجود رابط موجود است در غیر، در اون طرف. اما موجودیت در طرف به معنای موجودیت به وجود اون طرف نیست. این خودش یه موجودیتی داره، اونم یه موجودیت داره، منتها این در او موجوده. مثل معنای حرفی که موجود در معنای اسمی و نه اینکه خود معنای اسمیه. به سبب اون هست، هر عرضی به سبب جوهرش هست، ولی به سبب نمی کندش اون چیزی که. قول سوم، بله یه وصفیه دیگه. قول سوم این است که قول آخوند. خب ما اون تمهید اولو که گفتیم برای این بود که قول اول و دوم را معنا کنیم، بیان کنیم. ببینید طبق قول اول وجود معلول عین ارتباط هست، اما عین ارتباط وصفی. طبق قول دوم وجود معلول عین ارتباط هست، ولی ارتباط نسبی، یعنی خود اون نسبت هست. وجود معلول عین نسبت هست. اما قول آخوند این است که وجود معلول عین نسبت به معنای عرفانی آن است. نسبت به معنای عرفانی چیه؟ اگر با کتاب‌های عرفانی آشنا باشید، عرفا خیلی وقتا از اسماء الهی، از صفات الهی تعبیر می‌کنن به نسب. علم را یک نسبت میدونن، قدرت را یک نسبت میدونن، حیات را یک نسبت میدونن. خب منظورشون از نسبت چیه؟ با زبان خود ما وقتی بیان کنیم، یعنی یک وجوداتی هستند که عین وجود خدا هستند. همونی که میگیم صفات، عین ذات. ذات خدای متعال در معنا غیر معنای علمه، غیر معنای قدرته، غیر معنای حیاته. لذا شما وقتی برهان اقامه میکنید، اول برهان اقامه میکنید بر وجود حق، بعد برهان اقامه میکنید بر علم، بعد برهان اقامه میکنید بر قدرت، بعد برهان اقامه میکنید بر حیات. چون اینا معانی مختلفن، ولی در همون فلسفه میگید همه این معانی به وجود واحد موجودن. خب همونطوری که در مورد علم و قدرت و حیات میگن، در مورد بقیه موجودات هم همینطور میگن. میگن بقیه موجودات هم اسماء الهی هستند، صفات الهی هستند. اینا هم چیزی جز موجود به عین وجود خدای متعال نیستند. پس وجود معلول عین نسبت به معنای عرفانی آن است که موجود است به وجود حق تعالی، همانطور که قوای نفس به وجود نفس موجودند. یعنی آخوند در مورد نفسم نظرش گفتیم بارها غیر نظر ابن سیناست. ابن سینا بر اساس قاعده الواحد میگه نفس فقط یه کار میکنه و اون مدیریت، اما قوایی هستن که اونا کار انجام میدن، یکی میبینه، یکی میشنوه، یکی حرکت به وجود میاره، محرک. همه اینها عوامل مختلفن، موجودات مختلفین که تحت تدبیر نفسن و نفس مدبر اینهاست. نفس یه کار انجام میده تا که اونا هر کدوم یه کار انجام میده. اما گفتیم آخوند این حرف قائل نیست، میگه آقا اینا معناهای مختلفه، باصره یک معناست، سامعه یک معناست، شامه یک معناست، زائقه یک معناست، اما همه این معانی موجودن به وجود چی؟ نه. وقت بعد میگه رابطه عالم با مخلوقات هم رابطه خدا با مخلوقات هم رابطه نفس با قواست. در این نظر موجوده که همون در این نظر وحدت شخصی وجود در عین کثرت آن تقریر می شود. اینجاست که میگه معلول در عین اینکه هر کدوم معلول، خب غیر همه شما، غیر امری اون غیر امره، ولی همه این کثرات موجودن به وجود واحده شخصی حق تعالی. وقتی این معنا رو، البته حالا اون دلیل رو اگه بخوایم بررسی کنیم ببینیم کدوم یکی از این سه تفسیر رو اثبات میکنه، دلیل این بود که معلول باید عین تعلق و ارتباط باشه، برای اینکه اگه عین تعلق و ارتباط نباشه خلف در چیه؟ در معلولیت. اون دلیل بیش از نظر اول رو اثبات نمیکنه، اون فقط اثبات میکنه که این وصف تعلق، وصف حاجت، اما وصف به صورت یک صفت، نه به صورت یک نسبت که علامه میگه، نه به صورت عینیت که آخوند میگه، اینا رو اثبات نمیکنه که. اون فقط میگه تعلق و ارتباط و حاجت عین وجود معلوله. خب بله عین وجود معلوله، ولی وجود معلول غیر خداست. وجود معلول جوهر است تو عین تعلق به خدای متعاله، عرض هست تو عین ارتباط به خدای متعاله. یعنی اون برهان فقط همون نظر اول رو اثبات میکنه، اما خب توجه به این فرقها نشده و بر اساس این با همون برهان مرحوم آخوند میخواد نتیجه بگیره نظر خودش رو که در حقیقت نظر عرفاست. حالا بر اساس این نظر اون وقت میگه ما هر چیز رو میبینیم خدا رو میبینیم. چرا؟ برای اینکه چشم شما به چی میفته؟ چشم شما به هر چه که میفتد اون چیز ولو مرئیه، ولی وجود خدا همونجا هست. و وقتی وجود خدا هست پس وجود شما خدا رو شما داری میبینی. اگر صدایی رو میشنوی اون صدا صدای خداست، برای اینکه اون خالق همونجا حضور داره. اگر بوی خوشی را میشنوی اونم همینطوره و همینطور. اگه چیزی را لمس میکنی شما لمس میکنی وجود حق تعالی را، ذات حق رو داری لمس میکنی. البته میگه اینی که ما میگیم با اون حرفی که اشاعره میگن که میگن خدا رو قیامت مردم میبینن با اون فرق داره، چون اونا به دلیل این که به ظاهر قرآن تمسک میکنن، ظاهری هستن، میگن الی ربها ناظره، یعنی وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره. یه عده اون روز خرم از چهره هاشون و به خدا نگاه میکنن. خب میگه خدا نگاه میکنن یعنی چه؟ اونطوری که اشعری میفهمه اینه که خدا خودش محسوس به ذاته و محدوده، اون وجود محدود را که خودش محسوسه و قابل دیدنه میبینه. آخوند میگه ما اینطوری نمیگیم، ما خدا رو وجود لایتناها میدونیم و خودش را هم به ذات مبصر نمیدونیم، به خاطر اینکه تعین رنگی پیدا کرده، که ولو این تعین عین خودشه، ولی این تعین موجب میشه که او دیده میشه. اگر تعین رنگی نداشت، اگر تعین بویی نداشت، اگر تعین گرمی و سردی و زبری و نرمی پیدا نشده بود که همه اینا مخلوق او هستند، او محسوس به حواس ظاهر نبود. ولی حالا که اینا پیدا شدند، او میشه محسوس. پس او محسوس به ذات نیست و محدود هم نیست، برخلاف اون که اشاعره میگن. اشاعره خدا رو محسوس به ذات میدونن و محدود میدونن. مجسمه اصلا خدا رو جسم به ذات میدونن. ما جسم نمیدونیم، ما خدا رو یک وجود لایتناها میدونیم، ولی همون وجود لایتناها را موجود میدونیم در همین جسم هم، و میگیم وقتی شما جسم را لمس میکنی خدا رو لمس میکنی. این عبارت رو بخونیم. فاذن قد انکشف، بقیه سوالات بذارید برای بعد که این عبارت تموم بشه. فاذن قد انکشف ان مدرکات الخمس کمدرکات سائر القوى الادراکیه مظاهر الهویت الالهیه. با بیاناتی که ما کردیم و دلیلی که آوردیم روشن شد که از راه وجود رابط بود، رابط به اون معنای سوم، روشن شد که مدرکات حواس پنجگانه هم مثل مدرکات بقیه قوای ادراکی شماست. قوای ادراکی یعنی عقل، خیال و علم حضوری. کار کدوم قوه است؟ علم حضوری کار دستگاه ذهن نیست، یعنی نه کار حواس ظاهریه، نه کار حواس باطنیه و نه کار عقله. اون کار عقل عملیه، یعنی اون نیرویی که ایمان میاره، لذا با تزکیه اون پیدا میشه. یعنی باید کار عقل عملی قوت پیدا کنه تا علم حضوری پیدا بشه. شما هر چه در عقل نظری و قوای ذهنیتون پیش برید، به اون مقام نمیرسید که شهود پیدا کنید. اما اگر در تزکیه و تهذیب پیش رفتید، نفس یعنی در اون بعد عقل عملی قوت پیدا میکنه، شهود براش پیدا میکنه. سایر قوای ادراکی در قوای ادراک حصولی، همین هست که میشناسید، ادراک حضوری کار عقل عملی. میگه مدرکات حواس پنجگانه مثل مدرکات سایر قوای ادراکی مظاهر خود ذات خدا هستند. اون ذات خدایی که هیل محبوب الاول و مقصود کامل برای انسانه. فبه اینهی و شاهدهو، انسان با چشم خود محبوب اولش را مشاهده میکنه و به او نگاه میکنه. لا علا وجهن یعتقده الاشاعره، نه اونطور که اشاعره میگن که خدا رو محدود میدونن و مبصره به ذات میدونن، نه، بلکه یک وجود نامحدود که در این شعنی از شعونش جلوه کرده که این شعن چون مبصره او هم میشه مبصر. و به اذنهی یسمع و کلام خدا را و به انفعی یشم و رائحت طیبهی طیبه غلط، و با انفش می استشمام میکند بوی خوش او را و به جمیع ظاهر بدنهی یلمسهو، یلمسو غلطه، و با تمام ظاهر بدنش او را لمس میکند، چون قوه لامسه در تمام وجود آدم هست. اما لا علا وچن یقوله المجسمه، نه اونطوری که مجسمه میگن. باز همینجا مجسمه دو تا فرق داره با نظر ایشون. یکی اینکه مجسمه خدا رو محدود میدونن، میگن روی تختی خدا نشسته که سطح داره بدنش، و ثانیاً خدا رو جسم میدونن به ذات، در حالی که آخوند نه خدا رو محدود میدونه و نه جسم میدونه. منتها میگه چون جسم یکی از تعینات اوست، پس او میشه مبصر، میشه محسوس، میشه ملموس. معتقد بله، فیدرک المحبوب الحقیقی به جمیع القوا والجواره، پس انسان اون محبوب حقیقی یعنی ذات حق تعالی رو درک میکنه به تمام قوا و جوارحش. به فرمایش مرحوم حاجی حاضرون غیر و محدود. این فرمایش اینشون نقل کرده از امیرالمومنین علیه السلام، ببخشید از رسول اکرم، در بهار جلد 4 صفحه 263 هست که حضرت رسول فرمودن التوحید ظاهره فی باطنه و باطنه فی ظاهره، ظاهره موصوف لا یرا و باطنه موجود لا یخفا، یطلب به کل مکان، در هر جا او رو میشه طلب کرد، لم یخلو عنه مکانون طرفت عین، هیچ جا یک لحظه از او خالی نیست. حاضرون غیر محدود، حاضره ولی محدود نیست که شما فکر بکنید مثلا جلوی شما حاضره، پشت سر شما نیست، تو وجود شما نیست. و غائبون غیر مفقود، غائبی است ولی غائب نیست که گم شده باشه و بعد از شما در رفته باشه، همونجا هست. پس محبوب حقیقی رو با تمام قوا و جوارحش درک میکنه، با اینکه البته ذات او مقدس است از مکان، او مکانی نیست، او جهت نداره، برای اینکه تمام جهات و لاجهات بی نهایت رو پر کرده. و تجرد حقیقت یعنی المواد و الجسمانیات، و حقیقت او از ماده و امور جسمانی مجرده. و السلام علیکم و رحمت.